بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث زکات توسط آیت الله منتظری، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله 40 بود. من باز میخونم عبارت عربه: حکی ان جماعت عدم و صحت دفع زکات فی المکان المغصوب. در زمین غصبی آدم زکاتشو بده صحیح نیست. خمس هم لابد همینطوره، کفاره هم همینطوره، همه اینه که عبادته. نظرن الى انه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام. اینا عبادتند و با حرام جمع نمیشه. حالا یا اسبابی که گفتم امتنایی بشیم در مسئله اجتماع امرونه، یا اگرم اجتماعی بشیم نظر مرحوم آیت الله بروجردی رو بگیم، که بگیم با اینکه این مجمع الانوانین مصداق هر دو هست، مصداق مأمور به هم هست، ولو من قصد قربت هم بکنم اما عمل صالحه، لتقرب نیست. فرمایششون این بود. ولو ما عرض کردیم که ما درش حرف داریم، برای اینکه اگر چنونچه ای مصداق مأمور به هست قصد قربت هم میکنم، خب قهرن هم باید ساقط بشه دیگه. قربت هم همینه، قربت هم اسقاط امر هم خیلی مهمه که امتثال امر شده باشه. لذا ما اینجا در حاشیه ننوشته بودم، حالا نوشتیم: و این کان لنا فیه کلامون. ما یه خطی تو حاشیه نوشتیم از بعد الاتیان به مصداق المعمور به بدائی امتثال امره. اگر من مصداق مأمور رو به دایی امتثال امر رو بردم، یسقط الامر و قهرم، امر ساقط میشه. ولا یراد بالقرب الا امتثال امر المولا و سقوطه، امر مولا امتثال بشه. ولا محاله یترتب علیه تخلص من عقوبت ترکه، از عقوبت ترکش من خلاص میشم دیگه، متارک و صلات نیست. باشه نهی باشه جهنمش هم. آقا ببین، من تو خونه، اجازه بدید تکرار نمیخوام بکنم، من تو خونه غصبی هم جهنمش هم میرم، اما جهنم ترک صلات رو نمیخوام داشته باشه. تو اجازه بدید، تو خونه غصبی میتونم لم بدم بخوابم، میتونم نماز بخونم. فرضم اینست که در ناحیه مولا، در ناحیه جعل و تشریع تقییدی نشده، نگفته صلات در غیر دار مخصوبه، برای که مصلحت مقید نیست. پس اینی که من به جا میارم مصداق مأمور به، منم قصد قبه خدایا من از میخوام امر ساقط بشه که من یه دوتا جهنم نرم. عقاب ترک صلات زیاده، اینو میخوام ترک نکنم. عقاب اجازه بده، عقاب غصب و جهنمشو میرم، اما اینو میخوام عقاب جهنمشو نرم. اینجا بدائی امتثال امر به جا میارم، امر قهرن ساقط میشه، برای که نمیشه بگی مصداق مأمور به جا بیاری. و این که مرحومات الله برجی داشتن سالل تقرب نی، ما اصلا لفظ تقرب نداریم در رو. من اصلا میخوام امر مولا ساقط بشه دیگه، عقیم و سلات به من جهنم بشه نرم و یازل میشه. به نظر میاد که اشکالیشون وارد نیست. آقا جان، بابا جان، ما فرض کردیم تقیید دم مرحوم آقای شما چرا از فرض گوش کن. آقا اجازه بدین گوش کن بابا جان، میگم ما فرض کرده مرحوم آیت الله بروجردی میفرمان قدمای اصحاب ما در مسئله اصولی اجتماعی هم، یعنی میگن در ناحیه امر و نهی تقییدی نیست، سل فی غیر دار المقصوبه نی. اصلا میگم اجازه بده، اجازه بده، نه هیچ قصیر نی، طبیعت صلات مأمور بده، اینم صلات. به مولا میگم مولا صلات میخواستی این صلات مصداق صلات هم قصد امتثال امرم کردم، اگه امر صلات نبود میرفتم لم میدادم میخوابیدم، به خاطر که امر مولا زمین نخوره من پاشدم نماز بخون. میگم مولا تو امر صلات کردی، اینم صلات، ام باید ساقط بشه، من جهنم ترک صلات دیگه ندارم. اول جدی به گذشتی میدم ببینید. بعد مرحوم عاصم کاظم در اوروا میفرمان و لعل نظرهم، یعنی نظر اصحاب که گفتن باطله، الی غیر صورت الاحتساب علی الفقیر من دین له علی. صورت احتساب رو نمیخوان بگن، برای که احتساب یه امر قلبیه، او دیگه متحد با قصد کنی از فیه لا یکون و تصرفن فی ملک الغیر، در دلم قصد میکنم که دینی که از فقیر طلب کارم زکات باشه. پس کجا رو اصحاب میگن؟ بله الی صورت الاعطاء والاخذ، اونجایی که بده یا بگیرد او طرف، چون تحریک یده حیث انهما فعلان خارجیان. این است که میگن فعل خارجی شما تصرف در فضای ملک غصبی است. بعد مرحوم از کاظم این توجیه خودشون میکنن، میفرمان ولکنه ایزن مشکل، در همین جام که اعطا و اخذ باشه، یه کسی بگد این اعطا و اخذ خودش اعطاء زکات نی، اونی که مأمور به همنست این است که مال دست طرف برسد ملک او بشه، وصوله به دست او. ایصال هم که میگه منظورشون وصوله، وصوله به دست فقیر. ای اعطاء یعنی تحریک دست من، درست است در فضای مال غیر قرار میگیرد، اما این خود واجب نی، این مقدمه واجبه، این مقدمه این است که مال برسد به دست او. مقدمه حرام، مقدمه واجب حرام باشد به عبادت ضرر نمیزنه. مثل که شما هواپیمای غصبی یا ماشین غصبی سواشی بری مکه، این در طریق چیز غصبی باشد حج و باطل نمیکنه. اینم این حرکت دست شما به طرف او برای این است که مال تو مشت او قرار بگیره یا نه، بلکه ملک او بشه. دستم میخوام این مال ملک او بشه. مرحوم عاصم کاظم فرمود است که این وصول به او، ایصال به او مصداق اعطاء زکاته و این امر انتزاعی معنوی است. تعبیر ایشون اینه، ببینید میگه که لکنه ایزن مشکل، یعنی در همین جام که میخوان بگن باطل است، نه باطل نی. چرا؟ من حیث و ان الاعطاء الخارجی مقدمتون للواجب، این که شما دست دراز میکنی میده، این مقدمه واجب است نه خود واجب. واجب چی چیه؟ و هول ایصال، ایصال که مراد همون وصول، ایصال و وصول یکیه، نسبتش به فاعل میشه ایصال، نسبتش به قابل میشه وصول، بس ایجاد و وجود میمونه. و هول ایصال یعنی رسوندن به او، رسیدن مال به او. الذی هو امر انتزاعی معنوی فلا یبعد الاجزا، پس بعید نیست بگو مجزیست، بلکه مقدمش حرومه. اینجا ما حالا در شرح یه عبارت نوشتیم والمصنفو اراده هنا فی آخر الامر ان یخرج المقام من باب الاجتماع. بگیم اینجا باب اجتماع امر و نهی نیست. چرا؟ به تقریب ان الاعطاء بما انه تحریک للمال الى الاخذ ليس بنفسه واجبا، این دست دراز میکنی مال بری خودش واجب نیست، بل هو مقدمه لوصول المال الى الاخذ و وقوعه فی یده و سیرورته مالکن له، مقدمه مالکیت او رو درست میکنن. و حرمت المقدمه لا تضر رو به صحت ذل مقدمه، مقدمه حرام باشه به صحت ذل مقدمه لطمه نمیزنه. و این کان عبادی هم ولو زیر مقدمه عبادی هم باشه، کما ازا سافر الالحج مع طائرت مغصوبه، اونی که واجب است نیست مال دست او برسد. و ما هو الواجب فی الزکات نفس و وصول المال، حالا این حرفا مصنف است که انهو و ما هو الواجب فی الزکات نفس و وصول المال الالفقیر و سلطته علیه بالملک، که ملکش بشه. ولیس هذا تصرفا فی ملک الغیر بل هو امر انتزاعی معنوی فلا یبعد الاجزا. این فرمایش مصنفه. مرحوم آیت الله حکیم اینجا اشکالی کرده. اشکال ایشون این است که میفرمان اینی که مصنف گفت ای امر وصول الالفقیر انتزاعی معنوی است، این درست نیست. امر انتزاعی نیست، امر انتزاعی معنیش یعنی امر اعتباری که واقعیت نداره، ما به ازا نداره. اینجا اونی که واجب ماست این است مال برسه تو مشتی فقیر، تو دست فقیر. رسیدن مال تو دست فقیر معنیش احاطه دست فقیر است به این مال، از مقوله جدست. می شما فلسفه نخونده، گفتن حقایق یا جوهر یا عرض، موجودات یا جوهرن یا عرض. عرضم نه مقوله داشتیم، یکی از مقولاتش مقوله جده بود. جده یعنی واجدیت، اینکه مال تو مشتی فقیر قرار بگیره، فقیر واجد مال بشه، این مقوله جدست. این واجدیت احاطه و استیلاء دست فقیر بر مال یه از مقوله جدست و یه عرض خارجیه. چطور مرحوم آسمان کاظم میفرماد یه امر انتزاعی معنویه؟ این اشکالی است که مرحوم آیت الله حکیم به مرحوم آسمان کاظم میگه. ببینید نوشتیم و ناقشه فی المستمسک، حالا حرف مستمسک جواب داره، دارم عرض میکنم. و ناقشه فی المستمسک، مستمسک به مرحوم عثمان کاظم اشکال کرده، جلد 9 صفحه 384. فقال، ایشون اینه میگه یورید و به، یعنی مصنف به اینی که گفت در دست رو بگه، مرادش استیلا علل عین لذی هو من مقولت الجده، استیلا طرف و دست طرف برمان که ای از مقوله جده است. لکن فی کونهی انتظاین اشکالون، اعطا بله مقدمه جده است، یعنی من میدم تا مال در دست او قرار بگیره، پس اعطا مقدمه است. اما جده خودش یه امر خارجیه، میگه الذی هو من مقولت الجده. لکن فی کونهی انتظاین اشکالون، انتظایی یعنی اونی که ما به ازای خودش نداره، امر اعتباری. اشکالون ظاهر، لانه امر خارجی، جدم امر خارجیه، لکنه عرض لا جوهر، یه متا عرض جوهر. ما اینجا عرض کردیم به مرحوم آیت الله حکیم، بله اگر مراد مصنف که میگد اونی که واجب است این همون جده خارجی باشه، یعنی استیلاء خارجی مال در دست او، بله یه امر خارجیه. اصلا تصرف در فضای غیرم ها، برای که مال میذارم تو مشت او، یه مقداری از فضای ملک غیر اینجا اشغال میشه، علاوه بر که عرض است جده، خود مال در دست او قرار گرفتن، مال یه تیکه از فضای او رو اشغال میکنه در حقیقت. اجازه به آقا اینجا جا گوش دادنه، ببینید اینجا جا گوش دادنه. ایشون میفرماد که ما میگیم اگر مراد مرحوم عثمان کاظم استیلاء خارجی باشد، این درست اشکال مرحوم عطا الله حکیم. ولی من اگر مالو بذارم تو مشت او و قصد تملیک او رو نکنم، که باز زکات نمیشه. اونی که زکات است اعتبار مالکیت برای او، یعنی در فقرا اونی که ما میخواستیم تملیک او بود، ملک او بشه. من به اعطا دارم میخوام توضیح کنم کلام عثمان کاظمو، من به اعطا انشاء میکنم مالکیت فقیر را. یه وقت ما ملکیت رو به لفظ انشاء میکنیم مثل بیت و قبل تو. یه وقت نظیر به معاطات، در به معاطات شما به دادن که امر خارجی است انشاء ملکیت میکنید. اینجا شاید مرحوم عاصم کاظم نظرش اینه که اونی که در باب فقیر ما میخوایم نه فقط مال تو مشتش قرار بگیره، ممکنه تو مشتش قرار بگیره به عنوان امونه، نه، اونی که مهم است و زکات دادنه اینه است. من اینو تملیک به فقیر بکنم، من به واسطه اعطا که یه امر خارجی است و به قول شما غصب است، تصرف در مال غیره، به واسطه این انشاء میکنم ملکیت او را. اون ملکیت یه امر اعتباری است، اون دیگه واقعیت نداره. اونی که بر من واجب بوده تملیک به فقیره. تملیک و ملکیت اینا یه امور اعتباری هن. تملیک با ملکیت یکی است و به اعتبار انتصاب به فاعل اسمش تملیکه، به اعتبار اضافه به قابل بهش میگه ملکیت. من به اعطا تملیک میکنم. تملیک و ملکیت یه امر اعتباری است، اون یه واقعیت نه، مثل زوجیت میمونه. زوجیت ملکیت اینا یه امور اعتباری است. شاید مرحوم عاصم کاظم که میگه وصول، ایصال، نه فقط ایصال خارجی مراده، ایصال به نحو تملیک، چون در باب زکات ما تملیک اونو میخوان. در حقیقت اعطاء من مثل ایجابه، وسیله ایجابه. به تو و قبل توی ما اگه حرام باشه، به تو و قبل تو این آلت سبب برای حصول ملکیته. اونی که بر من واجب است تملیک به اونه، مسبب از اعطا، یعنی اونی که از به اعطا محقق میشه. اعطا سببه، مسبب که تملیک و تملک است اون است که بر من واجبه. اگه مرحوم عاصم کاظم از امر انتزاعی معنوی مرادش ملکیت باشه، اینجا درست امر اعتباریه، واقعیت نداره که. امر اعتباری با خارج با هم متحد نیستن. تملیک حرام نی، تملیک حرام نی. آقا تملیک و ملکیت امر اعتباری است، متحد با خارج نمیشه. بله ببینید، حالا اجازه بدین، اجازه بفرمایید. نیست تصرف، میگم آقا صبر کن، میگم اعطا مقدمه است. آقا اعطا خودش واجب نی، اعطا مقدمه است، یعنی وسیله تملیک به اونه. مثل معاطات، بیع معاطات، ببینیم معاطات دادن ای آلت برای انشاء ملکیت. خب تصرف در مالقه متحد نیست با واجب من، با ملکیت. امر اعتبار، ملکیت تو عالم اعتباره، عالم اعتبار با عالم خارج با هم متحد نمیشن، دو عالم هم. آقا دو جونی عقولو مازک خیر. خب چرا جده اگه استیلاء خارجی باشه، استیلاء خارجی بابا، قرار گرفتن مال در مشت فقیر جده یه امر خارجیه دیگه. آقا اجازه بده، آقا بده اقولو ما ذکرهو یعنی بله بسیار بله اقولو ما ذکره هو بله. ما دیگه مرحوم آیت الله حکیم نمیشد بگم دیگه مقوله جده رو بلد نبوده. اقولو ما ذکره هو، یعنی که مرحوم آقای حکیم فرمود من کون الجده عرزن خارجیان، صحیح، این راست میگه دیشون، جده امر خارجیه. و انما اجازه و انما تتحقق این جده، یعنی استیلاء دست او بر مال، و انما تتحقق به وقوع المال فی ید الفقیر و استیلاء یده علی، ولا محال توجب و اشغاله بعض فضاء ملک الغیر قهرم. اصلا فضاء مال غیر یعنی فضای غیر رو این مال اشغال میکنه و این سببش من شدم. اما مصنف شاید اینو نیم خواد بگد، یه امر انتزاعی معنوی اینو نیم خواد بگد، ولکن المصنف لعله لم یرد ذلک استیلاء خارجی. خلاصه جده خارجی مرادش نی، جده اعتباری مرادش است که ملکیت باشه، ولکن المصنف لعله لم یرد ذلک بل اراد الملکیت الاعتباریت المنشأه بل اعطاء خارجان. به اعطاء خارجی من انشاء ملکیت میکنم، حیث ان الواجب فی الفقیر تملیکه للمال و سیرورته ملکن له. اگه مالو بذارم تو مشتش نه به قصد ملکیت که باز زکات نشو. تملیک و ملکیت بر مواجبه، ولامر الاعتباری که ملکیت باشه، نه زوجیت، اینا همه لیس واقعا فی الخارج حتی یشغل بهی فضاء و ملک الغیر. بعد با میگیم حالا اگه برفضی حرف ما رو قبول نکردیم، ممکن شد اینجور بیم بگید حالا اعطا محرمن واقع میشه، تو مشدونم قرار میگیره، اینم محرمن انجام میگیره برای که فضای ملک غیر رو میگیره. ممکن حالا مال تو مشت او چه قرار گره؟ مال من تو مشت او قرار گرفته، شما میگوی تا اینجاش حرام واقع شده. بسیار خوب، حرام واقع شده. حالا که تو مشت او قرار گرفت مال من، من حالا قصد زکات میکنم، بعد تو دلم قصد میکنم این مالی که حالا دست اونه این ملک او باشد، زکات باشد. قصد جلوم ولو باطل، اما استمرارش دیگه به نحو قصد دیگه مثل همون احتساب میمونه. اونجایی که من دین از غیر طلب کارم، تو دلم قصد میکردم که دین زکات باشه، ای که دیگه متحد با تصرف در مال غیر نبود که. اینجا مال دادم به قصد زکات، بگو اینا باطل. خب ای باطله پس زکات نشده، پس مالی منه، مال من تو مشت اونه. بعدش تو دلم قصد میکنم اونی که تو مشت اونه زکات باشه، این دیگه امر قصدیه. قصد کنه، آره. ببینی ما نوشتیم سامه آقای جده، آره. ما میخواییم تموم کنیم امروز اینجا را، اجازه بفرمایید. سامه لوفور زن وقوع الاعطاء والوصول محرمان و عدم و صحتهما زکاتن. اگه وفظ بینا بگو حرام است و زکات نشده، فیم کنو ان یتحقق الواجب بهتساب ما فی ید الفقیر زکاتن بعد ما وقع المال فی یده. حالا که مال در دست او قرار گرفت ولو من قصد زکات کردم، شما میگی باطل زکات نشد، خب پس مال منه. حالا مال من که شد قصدش میکنم، ولی احتساب کما مره امرون قلبیون محض فیرتفع الاشکال بذاره، به شرط اینکه توجه داشته باشم بعد قصد زکات بکنم. از این مسئله گذشتیم، حالا مسئله الهادی و الهربه. این مسئله است که در مسئله هفته هم اونجا بحث شد. آی تمکن است تصرف در مثل انعام و در مثل نقدن مسلمان شرط بود. اگر گوسفندای ما رو غصب کردن، طلا و نقره ما رو غصب کردن، چند سال دسترسی ندارن، یا طلا و نقره مدفون بود جاشو پیدا نکردن، اینا گفتن زکات نداره. این مسلم نسبت به غلات اربعه محل گیر بود. اینجا در مسئله 17 مرحوم عثمان کاظم مسئله رو عنوان کردن و گفتن محل اشکال است که معتبر باشد این تمکن استصرار. بنابر این اگر چنون چه غلات اربعه شما که به زمینه یه خانی اومد جلوی باغ خرمای شما رو یا انگورتون رو یا گندم و جو رو گیره، در وقت تعلق در اختیار شما نی، بعد انقلاب شد این خان فرار کرد، گندم هم هنو هر خورما هم هست، اینجا آیا زکات بده کار نیستی؟ چون در وقت تعلق تمکن تصرف نداشتی. مسئله محر گیره. معلوم هست من کازم اونجا اشکال کرد، اینجا بالاتر میگه از هر این است که تمکن تصرف شرط نیست. پس اگر این خان در وقت تعلق باغ شما رو غصب کرد و بعد فرار کرد و رفت و مال شما به شما برگشت و هنوز گندم و خرما موجوده، باید زکاتش رو بدی. من و آیت الله برو جلدی و بعضی دیگه میفهمدن نه اینجام شرط است، یعنی به من رو واجب نیست. ما هم گفتیم بخیر به حسب عمومات علال قاعده باید بگیم تمکن و تصرف شرطه، یه روایات رو اینا همچی استفاده کردیم. منتها احوط قویان این که زکات رو بدیه احتیاط مستحبی محکم امام تو داشتیم. حالا اینجا همینه دیگه مسئله تکرار ما نیم کنیم. ما ببینید عبارت غربه اینه الهادیت و الاربعون لا اشکال فی اعتبار تمکن من التصرف فی وجوب زکا فی ما یعتبر فیه الهول کل انعام و نقدن کما مر سابقا و اما ما لا یعتبر فیه الهول اونی که هول درش معتبر نیمیست غلات و کل غلات فلا قبل از وقت تعلق که مسلماً لازم می تمکن از تصرف، در وقت تعلق محل بحثه. میگه فلا یعتبر تمکن من تصرفی ها قبل حال تعلق الوجوب بلا اشکال. قبلش اگه خان اشغال کرده باغو اما در وقت تعلق خان فرار کرد که مال خودمش در اختیارم تعلق گرفت، اینجا که باید بدم. و کذا لا اشکال اگر در وقت تعلق باغ آزاد زکات تعلق کرد بعد خان اومد جلو باغو گرفت بعدم فرار کرد دوباره گندوما به خودم برگشت، بازم باید زکاتش بدم. چرا؟ برای که در وقت تعلق تمکن تصرف بوده. این اسم میگه و کذا لا اشکال فی انه لا یزر رو عدم و تمکن بعده، یعنی بعد از تعلق اگر خان اومده اشغال کرد این ضرر نمیزنه. ازا حدثت تمکن بعد از ذالک، در صورتی که بعدش تمکن پیدا کردم دوباره خان فرار کرد. و انما الاشکال و الخلاف فی اعتباره، یعنی معتبر بودن تمکن تصرف حال تعلق الوجوب در وقت دونه بحثن. ایشون میگه ول از هر عدم اعتباره، اینجا فتوا میده. اونجا گفتن اشکال دارد، اینجا میگن از هر این است که معتبر نیست تمکن از تصرف. فلو غصب زرعه غاصبون، اگر زراعت یا باغ من رو یه غاصبی غصب کرد و بقیه مغصوبن الى وقت تعلق، تا وقت تعلق که دونه بستن یا احمرار و این مثلا اسفراره دست اون قاصب بود، ثم رجع الیه بعد از ذلك، بعد برگشت به خودم خرما و هنوز موجوده، وجبت زکات. و ایشون صاف فتوا داد زکات واجبه. پس تمکن از تصرف در اینجا معتبر نیست به نظر ایشون. ما اینجا نوشتیم قد مر تعرض المصنف للمساله فیل مسئلت سابع عشره من هاذا الختام، در مسئله 17 هم تو همین ختام ایشون گفته بود. و جعل هناک در اونجا اعتبار شرط تمکن فی الغلات موردن للخلاف و الاشکال بل از تظهارن، اونجا هم تو گفت محل خلاف و اشکاله استظهار نکن. و ها هنا کما ترا استظهر عدم اعتباره و نحن قوینا اعتباره، ما تقویت کردیم که نه در اونجا شرط معتبره. و انکان الاحوت قویان اخراج و زکاته ازا تمکن من المال بعد از ذلك قبل تلفه، قبل از تلف اگه دست دوباره رسید و خان فرار کرد و این گندم و خرما موجود است احتیاط نیست زکاتشو بدی.
احتیاط هم
خیلی خوب. والحمدلله رب بر این آقایون هی میگفتن این ختام تموم بشه، بالاخره الحمدلله این ختام پیدا کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و جعل ختام امرنا خیرا من ماضی به حق اولیائه المقربین. ختام تموم شد، دلمون ما میخواست که مثلا زکات فطره هم خیال میکردیم امسال میتونیم بخونیم، ولی متاسفانه زکات فطره موند. حالا خونده میشد یا نه نخونده الالعبد میمونه، اونش دیگه حالا با خداست و برفرضم نخونیم، خدا بلکه به ما توفیق بده اقلا دنبال ای که مینوشتیم اونم اقلا بنویسیمش یا بیوسینه. حالا بالاخره ما دیگه با آقایون خداحافظی میکنیم راجع به مرحوم آیت الله ایزدی. من از بابی که در درس عصرمون صحبت کرده بودم اینجا دیگه من صحبتی نکردم، با اینکه ایشون واقعا استحقاق ای رو دارد که تجلیل از ایشون بشه. ایشون بایی که در حوزه علمیه نجف آباد بود و از حوزه علمیه قم سالها بود دور بودند، ولی معذالک اونجا بیش از یک فاضل و مدرس قم تدریس و مطالعه و اینها گاهی میشد روز 7-8 درس میگفت، اسفار درس میگفت، منظومه درس میگفت، خارج فقه میگفت، اصول میگفت، نمیدونم سعد میگفت، تفسیر میگفت. یه وقتی من از ایشون پرسیدم گفت من روز 8 درس میگم دیگه مغزم هم توی دائما هم اهل مطالعه بود. مردی بود خوش فکر، خوش استعداد و در مسائل عقلی واقعا اهل نظر بود، هم در فلسفه، هم در فقه، هم در اصول و مهمتر همه در تفسیر. ارجاع بعضی از آیات قرآن به بعض دیگر در این جهت واقعا تخصص داشت. هر وقت یه منبری میرفت و در این جهات وارد میشد، پس اون نوع مردم استفاده نمی کردن، اما ما میفهمیدیم چقدر زحمت کشیده که آیاتی که مربوط به یه داستان است یا به یه مسئله است اینا را از اطراف قرآن جمع آوری کنه و با هم ربطش بده و ازش استفاده های خیلی خوب میکرد. در تفسیر خیلی اهل دقت بود، در فلسفه محل دقت بود، در فقه هم همونطور که من عرض کردم واقعا میشه بگو ایشون مجتهد بودن، هم در فقه، هم در اصول، هم در فلسفه، هم در تفسیر. و این تفسیرش میشه در نظر من اهمیت داره. دو امتیاز واقعا ایشون داشت، یکی همین که عرض کردم در تفسیر قرآن خیلی کار میکرد و خیلی اهل نظر بود و ما متاسفانه به قرآن کم اهمیت میدیم. خود منم اون وقتایی که میتونستیم کسی به ما تذکر نداد، بسا منم تو قرآن کم کار کردم و آقایون اهمیت بدن، میشه بگی اهل سنت در این جهت از ما جلوون، ولو دقتهای علمای شیعه رو بقیده من بعض اونا ندارن، اما بالاخره جزء کاراشونه. در تفسیر مطالعه میکنن، چیز مینویسن، بله خیلیشون حافظ قرآن هست، مگاه از اوقات بزرگان ما مراجع امونو دیدم آیه قرآن رو میاد بخوند غلط میخوند، اشتباه میخوند و این ننگست برای ما شیعه که خلاصه عبارتای کفایه رو همچی استصحاب کل قسم ثالث و عبارتاشو خیلی خوب صحیح از حفظ داشته باشیم و قرآن رو میایم بخونیم غلط بخونیم. بنابراین آقایون در وقتایی که فراغت دارید، الان تابستون 3 ماه اقلن تعطیلی است و میتونن آقایون هم مباحثه قرار بدید، هم خودتون مطالعه کنید. بالاخره قرآن اینجور نباشد که طلبه گفتن یه ورق کشاف نگفته، بله این متن کشاف باشه، قرآن یه ورق گفته در متن کشاف اینجور داره، یعنی قرآن میخواست سس بگه به اینجا نرسه. یه شوخی هم با مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله علیه ما در مشهد کردیم، خدا انشاءالله درجاتشون هم عالی کنه، ما رفتیم مشهد درس ایشون میخواست آیه نبأ رو بگه، بعد گفتن این آیه که شیخ در حجیت خبر واحد اولین آیه که بهش استدلال کرده برای حجیت خبر واحد بله یادشون نبود مثلا بیاد آیه نشه. من گفتم آقا معلوم میشه شما با قرآن سر و کار ندارید، قرآن رو از رسائل شیخ اتخاذ میکنید. همیشون و هم طلبا همه خندیدند و گفته دادن فلانی آقای میلانی رو هو کرد. حالا واقعا اینجوری است، ما گاه دوقات آیه نبع و یا آیه نفر رو همین اندازه که شیخ در رسائل در حجت خبر واحد بهش تمسک کرده میدونیم و این برای ما ننگه. بایست به قرآن و به نهج البلاغه و به حدیث آقایون خیلی خوب وارد باشن. حالا شما فرض کن اگر چنانچه فلسفه هگل هم بلد نباشید عیب برا ما نیست، گرچه اونم امروز عیب بلد باشیم لازمه، اما حالا بلد نباشیم خیلی عیب نیست. اما اگه قرآن و نهج البلاغه و حدیث رو ما بلد نباشیم این برای ما انصافا آره، مخصوصا کسانی که میخوان در جامعه از علمشون در آینده استفاده بشه، هم یا به گفتن یا به نوشتن باید یه احاطه خوبی به قرآن و به نهج البلاغه و حدیث داشته باشن. پس در اوقات فراغتتون قرار بده مباحثه بکنید، اصلا تفسیر خیلی هم لازم نیست طولانی بگیرید که نشه تا آخر بره، یه دور قرآن بالاخره بتونید اجمالا بدونیم که مثل ابوبکر نباشیم که ازش پرسیدن فاکرتن و عبا یعنی چه، بلد نبود خلیفه مسلمین عبا رو نمیدونستی، حالا بالاخره بدونیم و عبا یعنی چه، بله یا کلاله رو گفت من بلد نیستم. این اجمالا یکی از امتیازات مرحوم آیت الله عزدی همین بود که در قرآن خیلی خوب وارد بود و کار کرده بود و اینو من توصیه میکنم که آقایون رو قرآن کار زیاد بکنید. و یکی از امتیازات اون مرحوم دیگه که واقعا این امتیاز بود این بود که با اینکه مسائل دیپلماسی و سیاسی و اینا رو میفهمید، نه ای که درکشو نداشت. بعضی از آقایون اصلا درک این صرف مسائل رو ندارن، بیرو در راستی کن. ایشون با اینکه در این صرف مسائل خوب درکشو داشت اما اهل دیپلماسی و این که مطابق مصلحت روز حرف بزنیم نبود. خلاصه اگر یه چیزی خلاف عقیدش بود صاف میکنه و ما متاسفانه گاز اوقات در زندگیمون میخوایم همونطور که دیپلمات های دنیا فرض کنید بازی میکنن با الفاظ و با حقایق و اینها، امروز یه چیزی میگن فرض خلافش رو میگن و خیال میکنن مردم هم فراموش کارن. اون وقت این سیاست های دنیا اینه. ما سیاست ما آخوندا با سیاست بوش و میجر باید فرق بکنه. ما یه چیزی رو که میدونیم مطابق دین و شریعت است این رو صریح بگیم، یه چیزی هم که برخلافه بگیم برخلاف. ایشون به قدری نسبت به این جهت حساس بود که اگر میخواست یه چیزی برخلاف عقیده برای اینکه مصلحت روز است و مطابق نمیدونم چیزی فنون دیپلماسی است بگه عصبانی میشد، تند میشد. تندی های ایشون هم نوعا اینجور بود. ایشون معروف بود به اینکه تنده، تند بود به هر کس هم بود تند میشد. میگه آخه چرا برخلاف عقیده حرف میزنی؟ چرا برخلاف اونی که مثلا از قرآن و حدیث استفاده میشد میگی؟ این جهت ما خلاصه از ما آخوندا سیاست جزء دینه، اما نه سیاستی که مطابق هر جوری که چرخ روزگار میگرده حرف بزنیم، بلکه اونی که حق اسلام و مصلحت اسلام و مصلحت مسلمینه واقعا صریح و گویا به مردم بگیم. اگر ما بازی بکنیم با الفاظ و با عناوین و اینها مردم میفهمن ما بازی میکنیم و از ما روحانی یعنی معنا بعیده که ما بازی کنیم با حقایق. بنابراین یکی از امتیازات ایشون بود که مردی بود صریح و اونی که میدید مخالف حق است مخالف اسلامه صریح میگفت. و ما بایستی که برای این که میخواید پرچمدار اسلام باشید، پرچمدار دین باشید، سیاست باید داشته باشید، اما ائمه ما هم ساست العبادن، باید سیاستمون مطابق حق و واقعیت باشد و خلافگویی در کلمات ما نباشد تا مردم ایمانشون نسبت به اسلام و دین بیشتر بشه. متاسفانه مردم ما آخونده رو معیار دین قرار دادن و اون وقت اگر یه جا ببینن ما آخونده خلاف انجام میدیم، نسبت به دین و نسبت به قرآن و اینها بسا اونا تشکیک پیدا میکنن. اینو اقلن به مردم بگید که شما مردم ما آخونده رو 100% معیار اسلام قرار ندید. شما اگرم از من آخون قهر کردی، اگر دیدیم من آخون کجم، از اسلام، از قرآن، از نهج البلاغه، از امیرالمومنین، از ائمه اطهار قهر نکنید. روابطتون با اسلام و دین حفظ کنید. ولو اینکه البته دین آخون میخواد، برای که آخون متخصص فهم اسلامه. ما نمیتونیم اینی که میگن یه عده اسلامنهای روحانیه، نه، هر فنی یه متخصص داره، متخصص علوم اسلام هم علما هستن. اما اگر در مقام عمل یا عالمی کج رفت، نباید مردم بگن پس دین هم یقین اینطور، پس امام رضا هم یقین اینطور. نه، بایستی که به مردم هم ما این رو تفهیم کنیم که ما آخونده کارشناس اسلام هستیم، اما در عمل معصوم نیستیم. با گفتم به قوله و آقا میگفت خدا رحمتش کنه، یه نجف آبادی ما داشتیم، امام جماعت بود در غازیان بنده پهلوی، خدا فوز شد آقای حسن، میگفت مردم به ما میگن اینا اهل علم هم. هیچ تا حال دیده یک کس بگید اینا اهل عمل هم؟ بنابراین مردم همون علمشو باید از ما بخوان، دیگه عملشو از ما آخونده نخوان. حالا اینو باید به مردم حالی کرد که بله ما متخصص و کارشناس مسائل اسلام هستیم، مسائل دین و بلدیم بر شما بگیم، اما اگه ما کج رفتیم، کج رفتن ما رو به حساب اسلام نگذارید.
بدا
بله خیلی انشاءالله، بله خداوند انشاءالله به حق محمد و آل محمد به من و به همه شما آقایون توفیق تحصیل علم با عمل با خلوص نیت عنایت بکنه. خدا انشاءالله وجود آقایون را در هر جا حسن برای اسلام و مسلمین نافع قرار بده. خدا انشاءالله علمای گذشته و مخصوصا حضرت آیت الله ایزدی و علمای دیگر، حضرت امام تا بسرا که حالا سالگردشونه، خدا انشاءالله درجات همشون رو عالی کنه و برای شادی روح همه بزرگانم یه حمد قل هو الله آقایون بخونن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فردا چون روز شهادت است، عصری بنا شد اینجا هم به عنوان چون شهادت حضرت جواد الایم است و هم به مناسبت آیت الله زدی مجلس اینجا باشه فردا عصری ان شاء الله.